أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خب از اول سوره شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه روایت بخونم. روا ابن عباس عنه علیه السلام، ابن عباس از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرد، انه شرح له في ليلة واحدة من حين اقبل ظلامها حتى اصفر صباحها في شرح الباء من بسم الله ولم يتقدم الى السين وقال لو شئت لاوغرت 40 بعيرا من شرح بسم الله. ابن عباس روایت کرده میگه امیرالمؤمنین علیه السلام یه شب از اول اینکه آسمان تاریک داشت میشد تا وقتی که صبح دمید، امیرالمؤمنین علیه السلام به شرح بای بسم الله پرداخت، به اول بسم الله، و دیگه وارد شرح سین نشد، به سین نرسید که صبح شد. صبح شد دیگه، موقع فجر طالع شد. بعد امیرالمؤمنین فرمود اگر میخواستم، اگر بخواهم 40 شتر رو بارشون رو سنگین میکنم، پر میکنم از شرح بسم الله. و این که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، پس بدونیم چه اقیانوس بیکرانه این که امیرالمؤمنین میگه اگه بخوام 40 بار شتر، حالا تو هر بار شطور چقدر کتاب و نوشته جا میگیره، در شرح بسم الله. تازه الرحمن الرحیمش هم ازت نفرموده، فرمود فی شرح بسم الله، در شرح بسم الله 40 تا بار شطور رو پر میکنن از تفسیر سوره هم. حالا این بار شطور هم پر میکنم یه تعبیر بکنم اینجا، چون اونجا نکردن مال سوره هم رو داریم که مؤمن مؤمن نیست. این روایت چه خوندم قبلا تو شرح مصباح براتون، مگر اینکه خلق رو کل عبائر ببیند، مثل شترها ببینه، مثل بعیر. عبائر جمع بعیره. خب حالا اینجا یه معنای خاصی پیدا میکنه، یعنی ظرفیت روحی هر یک مؤمن چقدره؟ 40 تا از اینا رو بذاری رو هم، حالا 40 هم به معنی عدد کثرت، الزاماً به معنای 39 به علاوه 1 نیست. وقت ببینید یعنی چی، چه ظرف عظیمی میشه دیگه. این شطور معمولی و بار شطور معمولی نخواهد شد، گنجایش روح 40 مؤمن. اینم شاید یه تعبیری باشه از این روایت و این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام. خب حدیث معروفی در مورد بسم الله از پیغمبر اکرم، شیعه و سنی هر دو نقل کردن، که خود امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل میکنه که ان رسول الله حدثنی عن الله عز و جل انه قال کل امر ذی بال لا یذکر بسم الله فی فهو ابتر. امیرالمومنین میفرماین که رسول خدا حدیث فرمود برای من، نقل فرمود برای من امیرالمؤمنین از خدای عزوجل، که خدای عزوجل فرمود هر امری که در او بسم الله الرحمن الرحیم یاد نشود. حالا اهل سنت به این تعبیر نقل کردن که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود، به اون صورت هم از پیغمبر نقل کردن، این ابتر خواهد بود، یعنی ناقص خواهد، به نتیجه نمیرسد اون امر. حالا اینم یعنی چه، انشالله که به معنای بسم الله نزدیک که بشیم میفهمیم یعنی چی، که این بسم الله هست که در عالم کار میکنه، بسم الله همه کارها انجام میشه. پس اگر بسم الله کاری انجام نشه طبیعتا به نتیجه هم نمیرسد. حالا انشالله امیدواریم توی این مرورهایی که مکرر میکنیم روی آیات این سوره راز این عبارت و حدیث هم گشوده بشه. ببینید هر چیزی دو جنبه داره، دو جهت داره، دو رویه داره. یه جنبه رویه روبه خداست، اصطلاحا میگن جنبه یل ربیه، اون وجهه روبه خدای هر چیزه، که این همون جهت اسم اللهی اون چیز است و خداوند با اون چیزها رو خلق میکنه و پدید میاره. اون جنبه ارتباط این مستقیما با ذات اقدس ربوبی، او جنبه یل ربی اون چیزه، این همون جنبه اسم اللهیه. یه جهت هم رویه دیگه، جهت دیگه یل الخلقیه، جهت رو به خودشه، جهت نفس خود اون چیزه. پس هر چیزی دو جهت داره. حالا اگر بسم الله الرحمن الرحیم این به معنای بای استعانت باشد، یعنی استعین و به اسم الله الرحمن الرحیم، چون یکی از معانی بای بسم الله بای استعانته، معانی دیگری هم داره که اشاره خواهیم کرد اگه خدا خواست. پس اگر به معنای بای استعانت باشد که من طلب یاری میکنم به اسم الله رحمان رحیم، در واقع استعانت به اسم الله اینه که همون جنبه اسم اللهی رو، جنبه روبه خدایی شیء رو و اشیاء رو انسان بتواند در جهان خارج بشناسه و با او به ذات اقدس الهی توجه بکند. این اون استعانت بسم الله الرحمن الرحیم، این که بسم الله استعانت بجوید از خدا، یعنی با اون وجه، اون وجه رو بشناسه، عارف به اون وجه روبه خدایی خودش و همه عالم بشه، وقت او میشه بسم الله توجه کردن به خدا و استعانت جستن از خدا. خب پس اسم چیزیه که واسطه بین خدا و اشیاء، گفتیم اون جنبه روبه خدایی هر چیزی اون جنبه اسم اللهی اونه، و در اعطای فیوضات ربانی و کمالات به هر شیء در واقع او واسطه است. خدا از طریق اون جنبه اسم اللهی وجود به این میده، کمالات وجود به این میده. خب اگر اسم این باشه، اسم اعظم خدا چی میشه که حالا این همه افراد دنبال اسم اعظم میگردن؟ اسم اعظم اعظم اسماء است. اسم اعظم حالا به تعبیر حکما بخوایم بگیم، اون صادر اول، عقل اول، نور اول، حالا به تعابیر مختلف، که اون کیه؟ پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم اسم اعظم خدای متعاله. پیغمبر اکرمه که اون مقام مشیت و واسطه بین حق و جهان خلقته، چون فرمود خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیته به نفسها. خدا اشیاء رو با مشیت آفرید، اما مشیت رو به نفسها آفرید، یعنی در آفرینش مشیت هیچ واسطه ای نیست، اما در آفرینش جهان خلقت مشیت واسطه است. این مشیت پیغمبر اکرمه، این حقیقت پیغمبر اکرم است، که حالا به تعابیر مختلف گفتم، صادر اول گفته میشه، عقل اول گفته میشه، نور اول گفته میشه، اول ما خلق الله گفته میشه، که پیغمبر اکرم به جابر فرمود اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. این مقام مشیته. بقیه 14 معصوم هم به خاطر اتحادی که با حقیقت رسول الله دارن، اونها همین منزلت و جایگاه رو دارن، که اگه کسی تو مسیر سلوک بیاد نفس خودش رو، فکر خودش رو از همه آلودگی ها، آلودگی به گناه، آلودگی به خیالات و تفکرات باطل و اوهام که بر فکر و ذهن او عارض شده، بیاد خودش رو دور کنه، پاک کنه، و بعد از اینکه این حجاب ها رو از روح خودش کنار زد، اون وقت یه اتفاق عجیبی میفته، اون نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله و این رو او رو میتونه ببیند و بشناسد، و از ره گذر این معرفت اون وقت میتونه وصل بشه به اون حقیقت نورانی، روح خودش رو به روح اونها متصل کنه، و از مقام روحانیت اونها، از نور اون بزرگواران از نورانیت اونها میتونه استضاعه کنه، بهره بگیره. اگه کسی به اینجا برسه که بست بشه به حقیقت پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، این دیگه از شیعیان مقرب اهل بیت، از اولیاء خدا خواهد بود. شاید بحث اینکه اسم اعظم را انسان بشناسد، معرفت به اسم اعظم پیدا کنه، شاید مقصودش همین باشه اصلا. چون گفتیم حقیقت اسم اعظم همون حقیقت پیغمبر خاتم است. و معرفت اسم اعظم این نیست که چند تا کلمه رو دنبال هم یا چند تا حرف رو کنار هم بچینیم یه کلمه باش بسازیم، یا چند تا کلمه یه عبارت باش بسازیم بگیم این اسم اعظمه. نه، اون حقیقت در عالم اسم اعظم است. و معرفت اسم اعظم یعنی معرفت اون حقیقت نورانی. اگه کسی اون حقیقت رو شناخت، در واقع با چنین معرفتی حالا توجه به خدا کرد، طبیعتا همه دعاهاش مقبوله، همه خواستهاش برآمده است. خب این یه تعبیر از اسم در بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا روایت بخونم براتون. یه روایت راجب بای بسم الله داریم که عن البائه ظهر الوجود و به نقطته تبینه یا تمیزه، هر دو جور روایت شده، العابد عن المعبود، یعنی با همه عالم وجود ظاهر شد، یعنی جهان خلقت با همون به خلق شد، پدید آمدن همه عالم وجود با اون با اتفاق افتاد. عن الباء ظهر الوجود و به نقطته، حالا اون نقطه زیر به، و به نقطته تبینه یا تمیز العابد عن المعبود، با اون نقطه عابد که خلقند و معبود که حقه از همدیگه متمایز شدن. یعنی اون مرز بین عابد و معبود، بین حق و خلق، اون نقطه است. حالا اون نقطه چیه؟ از امیرالمومنین علیه السلامه، منصوب به حضرت، فرمود انا نقطت التي تحت الباء المبسوطه، اون نقطه ای که زیر باست، اون نقطه من امیرالمومنینم، که این همون مقام مشیت عرض کردم دیگه، که به نقطه تبین العابد عن المعبود، با این نقطه، این نقطه مرز بین عابد و معبود است، اون همون مقام مشیت است، اون واسطه ایست که همه فیوزات از طریق او و به وساطت او به همه عالم خلقت میرسند، اون مقام مشیت است. ای در بای بسم الله و نقطه بای بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این که به خدا رحمان گفته شده، رحمان به اعتبار این است که رحمت رحمانی یه حق متعال آفرینش همه مخلوقات رو سبب شد. او رحمت رحمانی یه حق بود که عالم خلقت رو آفرید، لذا به خدا میگن رحمان، چون همه عالم نتیجه رحمت رحمانی یه حق متعال. چرا رحیم به خدا گفته میشه؟ از این جنبه به خدا رحیم گفته میشود که اون رحمت قائم به ذات حق متعاله، قیام به ذات اقدس حق داره. به این لحاظ به اون جنبه رحمت، رحمت رحیمی میگن. به اون لحاظ اول که سبب و منشأ خلقت همه عالمه، رحمت رحمانی میگن. در واقع رحمت رحمانی یه حق متعال، به اصطلاح عرفان بخوایم صحبت کنیم، عرفان نظری، افاضه وجود منبسط به همه موجودات، یعنی هستی بخشیه به همه عالم، این رحمت رحمانی حقه. اینکه ایجاد کرد همه موجودات رو، این همون رحمانیت حق بود، و در نتیجه همه عالم وجود هم چیه؟ همه موجودات عالم هم رحمت حق متعالن دیگه، همه موجودات، هر چی خلق شده، هر چی وجود داره تو عالم خلقت، اینا رحمت خدا هستن. و اونچه که سبب آفرینش اینها شده در واقع رحمانیت خدای متعال بوده که هستی به اونها بخشیده. این رحمت رحمانیه. رحمت رحیمیه چی؟ در واقع به اعتبار این است که خدای متعال هدایت رو، کمال رو افاضه کرد به بندگان مؤمن خودش در دنیا و در آخرت هم به اونها پاداش و ثواب و مدارج بهشتی عنایت خواهد کرد. به این اعتبار رحمت رحیمیه حق بهش توجه میشه، چون این رحمت هست که مختص مؤمنان است. در دنیا اون هدایت و کمال شامل حال مؤمنان و در آخرت اون مقامات بهشتی و اون درجات و اون ثواب و اون پاداش های الهی نصیب مؤمنان می شود. این ناشی از رحمت رحیمی هست. طبیعتا رحمت رحمانیه این مختص به خدای متعال. چرا؟ چون گفتیم رحمت رحمانیه سبب ایجاد است، سبب خلق است و ایجاد و هستی بخشی مختص خدای متعال، خداست که هستی بخش عالم است. اما رحمت رحیمیه حق چی؟ رحیمیت، این تعبیر رحیم رو برای خلق هم میشه به کار برد، چون دیگه اونجا بحث هدایت است. کمان که رجوع پیغمبر اکرم قرآن فرمود چی؟ و بالمؤمنین رؤوفون رحیم. ببین تعبیر رحیم رو برای پیغمبر اکرم هم به کار برد، چون از اون جنبه هدایت است و کمال بخشی است. این رو میشه در مورد غیر خدا هم به کار برد، منتها به عنوان مظهر رحمت حقا، مستقل نیست هیچ رحیمی. این مجرای رحمت رحیمی حق است، واسطه رحمت رحیمی حق است، واسطه هدایت خلق است، واسطه به کمال رساندن انسان ها و مؤمنین است، ولی او هم مستقل نیست. در مورد رحمت رحیمی حق یه روایت هم من بخونم، این روایت هم خیلی جالبه، خودم خیلی لذت بردم. از روایت مفصله، همین تیکش رو میخونم برات. راجع به رحیم، فإن امیر المؤمنین قال، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن رحیمون به عباده المؤمنین، خدا به بندگان مؤمن خودش رحیم است. رحمان به همه مخلوقاته، اما رحیم به بندگان مؤمن خودش. و من رحمتهی انه خلق مئت رحمت، و از رحمت خدا این است که خدا 100 رحمت آفرید. و جعل منها رحمتا واحده فی الخلق كلهم، یه دونه از اون 100 تا رو برداشت بین همه مخلوقات این رو پخش کرد، اون یه درجه رحمت رو. فبها یتراحم الناس، در اثر همون یک درجه رحمت که پخش شده بین همه مخلوقات تو دنیا، مردم به هم دیگه احساس محبت دارن و رحم میکنن. و ترحم الوالدت و ولدها، و در اثر همون یه درجه است که مادر اینقدر نسبت به بچهش مهربانه و عطوفه. و تحن الامهات من الحیوانات علی اولادها، و حیوانات هم اون حیوانی که مادره به بچه خودش این همه توجه میکنه و تمایل داره. این در اثر همون یه درجه رحمت از 100 درجه که تو دنیا پخش شده. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، اضافه هذه الرحمت الواحده الی 99 رحمه، خدای متعال یه درجه رحمتی که تو دنیا بود و میاره اضافه میکنه بر اون 99 درجه رحمتی که پخش نکرده بود، میشه چی؟ میشه 100 درجه کامل. فیرحم بها امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با اون 100 درجه رحمت رحم میکند، ترحم میکند، مهر میبرزد و مهربانی میکند با امت پیغمبر خاتم. ثم یشفعهم فی من یحبون له الشفاعت من اهل المله، نه تنها خود اینا کارشون درست میشه، بعد خدای متعال این افراد این امت رو بهشون اختیار شفاعت میدهد، شفاعت اونها رو در حق هر کسی که از اهل این دین دوست داشته باشن شفاعت کنن میپذیرد خدای متعال. بنابراین رحمت خدا رو تو دنیا چقدر دیدید؟ مهربانی خدا رو. مهربانی خدا در آخرت صد برابر بیش از اینه، صد برابر بیش از این. اینو گفتم تا بعضی که دلشون دیگه خیلی تو فشاره از قیامت بفهمن چه خبره تو قیامت، صد درجه. که یه روایت دیگه هست، اون رو تو شراب طهور براتون نوشتم، بارها هم خوندیم روایت رو اینجا، که وقتی روز قیامت میشه خدا چنان بساط رحمت خودش رو میگستراند حتی یتمع ابلیس فی رحمتهی، تا کار به جایی میرسه که ابلیس که ام الفساد است، همه گمراهی ها رو او تدارک دیده و مردم رو اغوا کرده، حتی ابلیس طمع میبندد به رحمت خدا که رحمت خدا شامل حال اونم بشه. اینقدر بساط رحمت الهی در قیامت گسترده است. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، این باید خود شخص بشه مظهر بسم الله الرحمن الرحیم، بشه مصداق بسم الله الرحمن الرحیم، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یه لفظ به زبان جاری کنه، خودش باید بشه بسم الله الرحمن الرحیم. خب الله، الله که اون مقام مطلق معبودیت حق متعاله، تجلیش تو عبد چیه؟ اون ذل عبودیت، اون عز ربوبیت در حق، ظهورش در عبد میشه چی؟ میشه ذل عبودیت. این که دیگه انیت و انانیت در اون نیست، خودبینی و خودخواهی در اون نیست، متوجه به فقر مطلق خودشه و در خودش هیچ حول و قوه دیگه نمیبینه، خودش هیچ کاره میبینه تو این عالم، همه ی حول و قوه رو از آن خدای متعال میبینه. این ظهور اون حقیقت الله بسم الله در عبد به این شکل. الرحمن چی؟ الرحمن مال اونجایی است که باید این عبد تو جنبه های مادی، تو جنبه های دنیوی، خب رحمت رحمانی خدا عام و شموله، هیچ کسی رو رد نکرده، از خوب و بد، از مؤمن و کافر، همه سر خان رحمت رحمانی حق نشستن، از حیوان و گیاه و جماد، از جن و انس و ملک، همه ریز خار خان رحمانیت حقا، در واقع ظهور و مظهر رحمانیت حق شدن وقتی است که ای تو جنبه های دنیوی مهربان نسبت به همه خلق، خیرخواه برای همه خلق، دلسوز برای همه خلق و در صدد کمک به نیازمندانه، چه در عمل تلاش میکند که نیاز اونها رو برآورده کند، چه در مقام آرزو و دعا آرزو میکند و دعا میکند که مشکلات اونها برطرف بشه، نیازهای اونها تأمین بشه، و همینطور اونجایی که میبینه اونها ناراحتن، غصه میخورن، اینم با اونها غصه میخوره، دلش به درد میاد از ناراحتی دیگران، این مظهر رحمان شدن است در عبد. و رحیم چی؟ رحیم تو اون جنبه معنوی و اخرویه که در صدد هدایت خلق است، در صدد راهنمایی گمراهانه، به اهل گناه هم به دیده بغض نگاه نمیکنه، به دیده ترحم نگاه میکنه، دلش به حالشون میسوزه که اینها نمیفهمن چه جوری دارن خودشون رو نابود میکنن، چه جوری دارن آزار میرسونن به خودشون، به خودشون صدمه وارد میکنن، نه حالت ترحم به اهل گناه داره، نه حالت کینه و عداوت، و در مقام سرزنش و زخم زبان زدن به اونها نیست، اونها رو شرمندهشون نمیخواد بکنه، حتی اگر دید اون آدم اهل گناه یه خرابکاری هم کرد، در صدد برمیاد که اون خرابکاری رو یه جوری جبران کنه، یه جوری ترمیم کنه. این ظهور رحیمیت حق در عبد به این شکله، و بعدم برای اهل گناه استغفار میکنه، براشون استغفار میکنه. قرآن دیدید دستور داد به پیغمبر اکرم که استغفار کن برای هم مؤمنین هم مؤمنان. اگر کسی بخواد مظهر بسم الله الرحمن الرحیم بشه، این ویژگی ها باید درش باشه. لذا در رحمانیت خیرخواهی و خیررسانی به خلق در نیازهای دنیوی و مادیشون، اونم مهربانانه از سر محبت راستی دوست داشته باشه همه خلق رو و در صدد کمک به خلق بر بیاد، تو جنبه رحیمیت در واقع نیازهای معنوی و روحانی اونها رو سعی کنه با هدایت و راهبری و راهنمایی و بعض اون وقت کمک به اهل گناه که گناه رو ترک کنند و استغفار برای گناهان اونها کردن پیش خدا و واسطه شدن برای بخشیده شدن گناهانشون، اینجوری مظهر رحیمیت حق متعال بشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.